هم نخوابا تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. به ساعت 21 رسیدیم و هزار توی داستان تقدیم به شما به مدت یک ساعت.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. برای نوشتن عمیقا باید رنج کشید. من راه دیگری نمی‌شناسم. بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی داستانی دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امشب با هم به مکزیک سفر میکنیم و با شما از خوان رولفو خواهیم گفت، نویسنده‌ای که با وجود آثار محدودش از اصلی ترین بنیانگذاران روایت مدرن در مکزیک و از پیشگامان رالیسم جادویی محسوب میشه. مارکز که تأثیر فراوانی در نوشتن آثارش از رولفو پذیرفته میگه نوشته های رولفو به 300 صفحه هم نمیرسند، ولی من معتقدم به همان حجم و ماندگاری آثار سوفوکل هستند. خوان رولفو که خودآموخته و فاقد تحصیلات آکادمیک بوده، جوایز متعددی به دست آورده، از جمله جایزه ادبی شاهزاده آستوریاس در سال 1983 که یکی از معتبرترین جوایز در عرصه ادبیات اسپانیایی زبانه. گارسیا مارکز، بارگاس یوسا و کارلوس فوئنتس از جمله نویسندگانی هستند که موفق به دریافت این جایزه شدند. تبحر اون در انتقال واقع‌گرایانه فضای بومی و روستایی بی‌بدیل بوده و استادانه از شیوه های رایج نوشتن برای رسیدن به نثر روشن و بی‌نظیر خودش سرباز زده. ناگفته نمونه که خوان رولفو علاوه بر نویسندگی عکاسی چیره دستم بود. دوستان عزیز، تا پایان برنامه فرصت دارید از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشین. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.
خوان نپوموسنو کارلوس پرز رولفو ویزکاینو، معروف به خوان رولفو، در 16 می سال 1917 در خانواده ملاک که البته بعدها ورشکسته شدند به دنیا آمد. نیاکان وی از سال 1790 از جنوب اسپانیا به آمریکای جنوبی آمدند و آنجا ساکن شدند. خوان در دوران پرآشوب مکزیک به دنیا آمد و زادگاهش ایالت خالیسکو، ناحیه‌ای بود که تحت تأثیر خشونت‌های وحشتناک انقلاب مکزیک در سال‌های 1910 تا 1917 و شورش کریسرو در سال‌های 1926 تا 1929 قرار داشت. این دور از اغتشاشات باعث تولدی جدید و شکل گرفتن سیاست‌های همزمان در فرهنگ و ادبیات مکزیک گردید. سالهای کودکی رولفو تحت تأثیر این خشونتها و نابسامانیها قرار گرفته بود که در سال 1923 با کشته شدن پدر و عموهایش در یک جدال که علت آن تاکنون مبهم باقی مانده است به اوج خود رسید. رولفو در این زمان 6 ساله بود و مادرش هرگز از این مصیبت جان سالم به در نبرد و در سال 1927 در 32 سالگی درگذشت. پس از مرگ والدینش مدتی را نزد مادر بزرگش به سر برد و در 10 سالگی خوان یتیم را به مدرسه شبان روزی سپردند که 4 سال آنجا بود. رولفو در تمام زندگی کتابخوانی سیری ناپذیر بود. علاقش به کتاب وقتی 8 ساله بود به صورتی تصادفی بروز کرد. در آن زمان به دلیل وضعیت ناخوشایند کلیسا که منجر به شورش‌های کاتولیکی شده بود، کشیش منطقه تمام کتابخانه خود را نزد مادر بزرگ رولفو به امانت گذاشت و او تمام کتاب‌های آن کتابخانه را مطالعه کرد. در 16 سالگی قصد ثبت نام در دانشگاه گوادالاخارا را داشت که به دلیل اعتصاب طولانی دانشجویان موفق به ثبت نام نشد. به مکسیکو سیتی رفت و در همانجا ماندگار شد. پدر بزرگش وکیل دعاوی بود و می‌خواست که خوان حقوق بخواند، ولی او از عهده امتحان ورودی دانشگاه بر نیامد و در 18 سالگی در اداره مهاجرت وزارت کشور مشغول به کار شد. این کار ظاهراً بی ربط در نوشتن به او کمک کرد. ابتدا در محدوده ایالت فعالیت می کرد، بعد فعالیتش به تمام کشور گسترش پیدا کرد و مأموریت‌های کاری وی به نقاط مختلف کشور آغاز شد. بدین وسیله گویش‌ها، آداب و رسوم محلی را آموخت و شناختی فرهنگی پیدا کرد و آنها را در نوشته‌هایش به کار گرفت. همزمان با این مأموریت‌ها بود که شروع به انتشار داستان‌هایش در مجله‌های مختلف کرد. از جمله مجله ادبی پان که خود در سال 1944 تأسیس کرد. در سال 1952 رولفو موفق به دریافت بورس تحصیلی از مؤسسه مرکز نویسندگان مکزیک شد. در همین زمان مجموعه داستان دشت سوزان با حمایت رئیس مرکز نویسندگان مکزیک منتشر شد. این کتاب شامل 15 داستان است که تعدادی از آنها قبلاً در مجله به چاپ رسیده بود. داستان بگویید مرا نکشند یکی از تحسین برانگیزترین داستان‌های این مجموعه است. سبک نوشتار غنی رولفو در این مجموعه داستان موجب شد که این کتاب به یکی از پرترجمه‌ترین آثار اسپانیایی زبان بدل شود. رمان پدرو پارامو که پیشگام رئالیسم جادویی می باشد از این نویسنده چند روز پس از تولد 38 سالگی وی و در سال 1955 منتشر شد. این کار بدی چالشی در شکل داستان ایجاد کرد و شکوفایی و جهش عظیمی را در ادبیات آمریکای لاتین به ویژه در آثار کارلوس فوئنتس در مکزیک، خولیو کورتازار در آرژانتین، گابریل گارسیا مارکز در کولومبیا و ماریو یوسا در پرو به وجود آورد. جهان پدرو پارامو برزخی جهنمی است که اهالیش میان گذشته، حال و آینده سرگردانند. جانهای مستأصل و بلا تکلیف که در حسرت آمرزشند، اما جبر و ناچاری سرنوشت دیگری برایشان رقم زده است. به گفته مارکز، کشف رمان پدرو پارامو در سال 1961 زندگی او را تغییر داد و مسیر تألیف شاهکارش 100 سال تنهایی را هموار کرد. داستان‌های رولفو در روستاهای مکزیک می‌گذرد و شرح رویدادهایی است از دوران پس از انقلاب مکزیک. دنیای رولفو دنیای تراژیک نفرت، مرگ، خشونت و درماندگی است. با اینکه بیشترین توجه منتقدان بر رمان او معطوف شده، با این همه رولفو در داستان‌های کوتاه به اوج کار هنری خود دست می‌یابد، چرا که در این داستان‌ها پرداخت رویدادی منفرد یا خیشتن نگری منفرد او را مجاز می‌دارد تا معنا و مفهوم زندگی انسان‌ها را که اغلب نومیدی محض است آشکار و روشن گرداند. فضای داستان‌ها پر از سرکوب و اغلب گنگ است، جهانی علیل که گویی در آن سوی مدارهای زمان و مکان است. شور و احساس‌های سرکش و خام، انزوا و مرگ چون پدیده آشکار و روشن در برابر ابهام و تیرگی زندگی‌های سوگناک شخصیت‌های بومی قد علم می‌کنند. رولفو تار و پود بسیاری از شخصیت‌ها را تا درون عریان می‌کند، اما برخی از آنان همچون چشم‌اندازی بارها ابرآلود و گرفته می‌شوند و چهره‌های تیره و تار و خاموش باقی می‌مانند. آنچه به روشنی و در همه جا و همواره حضور می‌یابد مرگ است، غالب بر زندگی که گویی در این جهان ارزشی ناکافی دارد. با وجود حجم کم آثار منتشر شده، برای آثار رولفو احترام فراوانی قائل شدند. به طوری که در سال 1970 برنده جایزه ادبیات مکزیک شد و در سال 1980 به عضویت آکادمی زبان درآمد و در سال 1983 جایزه ادبیات شاهزاده آستوریاس را دریافت کرد و در سال 1985 اسپانیا جایزه سروانتس را برای دستاوردهای ادبی به او اعطا کرد. با هم داستان زیبای لووینا را می‌شنویم.
میان کوه‌های جنوب، لووینا از همه بلندتر و سنگلاختر است. این کوه پر از سنگ‌های خاکستری است که از آن آهک می‌سازند. اما در لووینا از آن نه آهک می‌سازند و نه استفاده دیگری می‌کنند. این سنگ را خام سنگ و تپه‌ای را که از آن به لووینا می‌روند تپه خام سنگ می‌گویند. خورشید و هوا این سنگ را خرد و پراکنده می‌کنند. به همین دلیل زمین آنجا همیشه سفید و براق است. گویی از شبنم صبحگاهی می‌درخشد. گرچه این حرفی بیش نیست، چرا که در لووینا روزها همچون شب‌ها سردند و شبنم پیش از آن که بتواند به زمین برسد در آسمان یخ می‌زند. زمین آنجا شیب دارد و از هر سو آبکندهای عمیقی آن را شکافته است. آبکندهایی چنان عمیق که تهشان پیدا نیست. در لووینا می گویند که رویاهای انسان از این آبکندها برمی خیزند. اما تنها چیزی که من دیدم از آنها برمی خیزد باد است. بادی که چنان سفیر می کشد که گویی در آن پایین آن را در نیها چپانده بودند. بادی که حتی نمی گذارد تاجریزی ها برویند. همان گیاهان کوچک غمگینی که می توانند فقط با مشتی خاک زندگی کنند و با دستهایشان به پرتگاه های سنگی کوه می چسبند. تنها گاهی هر جا که کمی سایه باشد، خشخاش مکزیکی با آن گرزهای سفیدش پنهان در میان سنگ تخته ها می شکفد. اما خشخاش مکزیکی زود پژمرده می شود. می توان شنید که با شاخه های خاردارش هوا را می خراشد. با صدای چون صدای چاقویی بر سنگ چاقو تیز کنی. بادی که توی لووینا می وزه تیر است. می بینی؟ می گن که چون پر از شن آتش فشانه اینطوره. به هر حال هوای سیاهه. میبینی؟ باد توی لووینا چنان روی همه چیز چنگ میندازه که انگار میخواد گازشون بگیره. روزای زیادی پیش میاد که این باد سقف خونه ها رو از جا میکنه. بعد چنان خنج میکشه که انگار ناخون داره. آدم صبح و شب صداشو میشنوه. هر دم و هر ساعت بیون که آروم بگیره دیوارا رو میخراشه. باریکه‌های از زمین رو میکنه. با بیل تیزش زیر درا رو گود و خالی میکنه تا اینکه آدم احساس میکنه که توی خودش داره میجوشه، انگار که میخواد بند بند استخوناتو از جا بکنه. حالا میبینین؟ مردی که حرف میزد دمی ساکت شد و به بیرون نگریست. صدای رود تا آبهای براماسیدش از میان شاخه های انجیر میگذشت، صدای هوا که به نرمی برگهای درختهای بادام را به خشخش میانداخت و داد و فریاد بچه‌هایی که در فضای کوچک روشن از نور مغازه بازی می‌کردند به گوششان می‌رسید. مورچه‌های بالدار به درون می‌آمدند، به شعله چراغ نفتی می‌خوردند و بال سوخته به زمین می‌افتادند. بیرون شب همچنان گسترده می‌شد. مرد دوباره گفت: "هی کامیلو، دو تا نوشیدنی دیگه." بعد افسود: "یه چیز دیگه آقا. توی لووینا شما هیچ وقت آسمون آبی نمیبینین. سراسر افق همیشه تیره و تاره. همیشه لکه تیرهی که هیچ وقت از بین نمیره اونو تاریک کرده. همه تپه ها لخت و بیدرختن. چشم آدم به سبزه نمیفته. مه و دودی خاکستری همه چیزو پوشونده. حالا میبینین که چطوریه. اون تپه های ساکت انگار مردن. لووینا با خونه های سفیدش انگار تاجی به سر بلندترین تپه گذاشته که مثل تاج مرده است. داد و فریاد بچه ها بلندتر شد و به درون مغازه رخنه کرد. این سر و صدا مرد را از جا بلند کرد، به سوی در رفت و بر سرشان فریاد کشید: برین از اینجا، مزاحم ما نشین، بازی کنین اما این همه قیل و قال نکنین. سپس سر میز برگشت، نشست و گفت: خب داشتم میگفتم که بارون زیادی اونجا نمیاد، وسط سال چند بار طوفانی میشه که به تن زمین شلاق میکشه. هیچ چیز باقی نمیذاره جز تخت سنگایی که بالای قشر سنگی معلق میمونن. اون وقت این که چطور ابرا سنگین پیش میخزن، چطور از تپهی به تپهی دیگه میرن و میپرن و انگار که بادکنکای پر باشن ترق و تروق میکنن تماشاییه. اما بعد از 10-12 روز میرن و تا سال بعد و گاهی هم تا چند سال بعد بر نمیگردن. نه، زیاد بارون نمیاد، اصلا به ندرت بارون میاد. برای همینه که زمین خوش شده و مثل چرم کهنه چین و چروک خورده، پر از ترک و کلوخای سفت و سختی مثل سنگ تیز میشه که پای آدمو میگزه، انگار که روی زمین خار رویده باشه. آره اینطوریه. بطری نوشیدنیش را خالی کرد تا اینکه فقط حباب‌های کف در آن باقی ماند. بعد ادامه داد: توی لووینا هر جا رو که نگاه کنی میبینی جای خیلی غم‌انگیزیه. شما دارین میرین اونجا، پس خودتون میبینین. من میگم که اونجا جاییه که غم آشیونه کرده، جاییه که خنده رو نمیشناسه، انگار صورت مردم یخ بسته. اگه دوست داشته باشین میتونین هر وقت بخواین این غم رو ببینین. نسیمی که اونجا میوزه اونو این طرف و اون طرف میبره، اما هیچ وقت از اونجا ریشه‌کنش نمی کنه. انگار اونجا به دنیا اومده. شما میتونین کم و بیش اونو بچشین و احساس کنین، چون همیشه روی شما میفته و رو در روتون وای میسته و مثل مشمای بزرگی روی گوش زنده قلب سنگینی میکنه. مردم اونجا میگن وقتی قرص ماه کامله به وضوح شکل و شمایل باد و میبینن که خیابونای لووینا رو جارو میکنه، میبینن که پشت سرش پتوی سیاهی میکشه. اما چیزی که من همیشه شبای مهتابی توی لووینا دیدم نقش نومیدی بوده همیشه. اما حالا نوشیدنیتون رو بنوشین، میبینم که حتی لبم نزدین. بفرمایین نوش جان کنین. یا شاید شما از این خوشتون نمیاد، اما اینجا این تنها نوعیه که داریم. میدونم مزش بده، اینجا آدم به این عادت میکنه. قسم میخورم که اونجا همینم گیرتون نمیاد. وقتی برین لووینا دلتون برای همینم لک میزنه. اونجا تنها چیزی که گیرتون میاد نوشیدنیه که از گیاهی به اسم اخاصه درست میکنن و آدم تا یه قلوب از اون میخوره چنان سرگیجهی میگیره که انگار سرشو به چیزی کوبیده. بس بهتره همینو بخورین. من میدونم دارم از چی حرف میزنم. هنوز سر و صدای تقلای رود شنیده می شد، همینطور سر و صدای هوا و بچه ها که بازی می کردن. گویی هنوز سر شب بود. مارک یک بار دیگر دم در رفته و برگشته بود می گفت: یادآوری چیزایی که به خاطر آدم میاد آسونه. وقتی پای لووینا پیش میاد بی هیچ درد سری یه راست میرم سر اصل مطلب و از اون چه می دونم براتون حرف می زنم. من اونجا زندگی کردم، عمرم اونجا گذاشتم. با یه عالم خواب و خیال رفتم اونجا و پیر و زوار در رفته برگشتم. حالا شما میخواییم برین اونجا. خیلی خوب. انگار از همون اولش داره یادم میاد. خودم و جای شما میذارم و فکر میکنم. دفعه اول که رفتم لووینا اما میشه اول یکم از نوشیدنیتون بخورم؟ میبینم که هیچ توجهی بهش ندارین. این به من خیلی کمک میکنه، تسکینم میده. انگار که روغن کافور به سرم مالیده باشم. خب داشتم میگفتم که دفعه اولی که به لووینا رسیدم قاطرچی که ما رو برده بود حتی نمیخواست به حیواناش استراحتی بده. تا ما رو پیاده کرد دور زد، گفت من بر میگردم. گفتم صبر کن، مگه نمیخوای حیوانات یه استراحتی بکنن؟ پاک خسته شدن. گفت اینجا حالشون بدتر میشه، بهتره برگردم. برفت و تپه خامسنگ به تاخت پایین رفت. به قاطرها چنان مهمیز میزد که انگار میخواست از یه جای جن زده در بره. زنم، سه تا بچه هام و من اونجا موندیم وسط میدون. دار و ندارمون رو تو بغلمون گرفته بودیم، وسط اونجایی که فقط میتونستی صدای باد رو بشنوی. فقط یه میدون، بدون یک گیاه که جلوی بادو بگیره. اونجا بودیم. بعد از زنم پرسیدم کجاییم آگریپینا؟ اونم شانه بالا انداخت. بهش گفتم خب اگه میشه بری یه جایی پیدا کن تا بتونیم یه چیزی بخوریم و شب و صبح کنیم، ما اینجا منتظرت میمونیم. دست بچه کوچیکه رو گرفت و رفت، اما بر نگشت. غروب که شد، وقتی که خورشید فقط نوک کوها رو روشن میکرد، رفتیم دنبالش. خیابونای باریک لووینا رو پشت سر گذاشتیم تا اینکه اونو توی کلیسا پیدا کردیم. وسط اون کلیسای خالی نشسته بود و بچه هم میونه پاهاش به خواب رفته بود. اینجا داری چی کار میکنی آگریپینا؟ به ما گفت اومدم دعا کنم. ازش پرسیدم برای چی؟ شانه بالا انداخت. اونجا کسی نبود که آدم به درگاهش دعا بخونه. کلبه کهنه خالی بود که هیچ دری نداشت، فقط چند تا راهرو باز و یک سقف پر از ترک که مثل الک بود و هوا از اون میگذشت. گفتم نارخوری کجاست؟ گفت نارخوری اینجا نیست. مسافرخونه چی؟ مسافرخونه ای هم نیست. ازش پرسیدم کسی رو دیدی؟ کسی اینجا زندگی میکنه؟ آره، اونجا توی خیابون چند تا زن، هنوزم میتونم اونا رو ببینم. نگاه کن اونجا پشت شکافای اون در، چشمایی رو میبینم که برق میزنن و ما رو نگاه میکنن. دارن اینجا رو نگاه میکنن، نگاهشون کن. چشماشون رو که برق میزنن میبینم، اما اونا چیزی ندارن به ما بدن تو بخوریم. بیون که سراشون رو بیرون بیارن به من گفتن که توی این شهر چیزی برای خوردن پیدا نمیشه. بعد من اومدم اینجا تو دعا کنم، تو از خدا بخوام به ما کمک کنه. خب چرا برنگشتی میدون آگریپینا؟ ما منتظرت بودیم. اومدم اینجا دعا کنم، هنوز دعامو تمام نکردم. اینجا دیگه چجور جاییه آگریپینا؟ اون دوباره شانه بالا انداخت. اون شب یه گوشه کلیسا پشت محراب خوابیدیم. باد حتی تا اونجا می اومد، اما زور زیادی نداشت. به صدای باد که با زوزه‌های دراز از روی ما میگذشت گوش میدادیم. به صدای باد که از سوراخ درا تو می اومد و بیرون میرفت و با دستهای پر از هواش به صلیب‌ها شلاق میزد گوش میدادیم. صلیب‌های بزرگ و زمختی از چوب کهور که در طول کلیسا از دیوارها آویزون بودن و با سیم‌هایی که با هر وزش باد انگار دندون قروچه می‌کردن به هم بسته شده بودن. بچه‌ها گریه می‌کردن. بس که ترسیده بودن خوابشون نمی‌برد. و زنم سعی می‌کرد همه‌شون رو بغل کنه تا آروم بشن. و من اصلاً نمی‌دونستم چی کار کنم. یکم قبل از سحر باد آروم گرفت، بعد دوباره شروع شد. اما اون مدتی که همه چیز آروم بود انگار آسمون به زمین اومده بود و با سنگینیش همه صداها رو له کرده و از بین برده بود. آدم میتونه صدای نفس زدن بچه ها رو که حالا دیگه استراحت میکردن بشنوه. به صدای نفس کشیدن سنگین زنم که کنارم خوابیده بود گوش دادم. به من گفت چیه؟ ازش پرسیدم چیه؟ اون صدا رو میگم. صدایی نیست، بگی بخواب، یکم دیگه استراحت کن چون کم کم داره صبح میشه. اما چیزی نگذشت که خودم صدا رو شنیدم. انگار که خفاش‌ها توی تاریکی نزدیک ما داشتن میپریدن. خفاش‌هایی با بالهای بزرگ که به زمین میخورد. بلند شدم و صدای به هم خوردن بالها بیشتر شد. انگار یک گله خفاش رم کرده بودن و داشتن به طرف سوراخ‌های درا میپریدن. بعد توکه با را افتادم دنبال اون زمزمه خفیف. دم در ایستادم و اونا رو دیدم. همه زنهای لووینا رو که کوزه های آب روی شونه هاشون بود دیدم، با اون روسری هاشون که از روی سراشون پایین افتاده بود و با اون صورت های سیاهشون توی زمینه سیاه شب. از اونا پرسیدم چی میخواین؟ این وقت شب دنبال چی هستین؟ یکی از اونا جواب داد میریم آب بیاریم. دیدم جلوی روی من ایستادن و نگاه میکنن. بعد انگار که سایه بودن با کوزه های سیاه آب راه خیابونو پیش گرفتن. نه، هیچ وقت اولین شبی رو که توی لووینا گذروندم فراموش نمیکنم. فکر نمیکنین حالا وقت یه نوشیدنی دیگه است؟ حتی اگه فقط برای از بین بردن مزه بد خاطره‌های من باشه. گمونم پرسیدین چند سال توی لووینا بودم، مگه نه؟ راستش اینه که نمیدونم. از وقتی تباب سراغم اومدن و همه چیزو برام قاطی پاتی کردن، حساب سال و روز از دستم در رفته. اما باید به اندازه ابد باشه، آخه اونجا خیلی وقت کند میگذره. اونجا نه کسی حساب ساعتو داره، نه کسی به گذشته سالها اعتنا میکنه. روزها شروع میشن و تموم میشن، بعد شب میاد. فقط روز و شب تا اینکه روز مردن برسه که برای اهالی اونجا خودش مایه امیده. حتما فکر میکنین که من زیادی قضیه رو بزرگ میکنم و من، بله آقا، اینجا دم در میشینم، طلوع و غروب خورشید رو تماشا میکنم و همینطور شما رو که سرتون رو بالا و پایین میبرین تا اینکه بالاخره روزی اجل سر میرسه. اون وقت همه چیز آرام و ابدی میشه، انگار که آدم همیشه توی ابدیت زندگی کرده بوده. حال و روز قوم و خویش‌های پیر اونجا اینطوریه، چون به گفته اونا فقط قوم و خویش‌های پیر و کسایی که هنوز به دنیا نیومدن توی لووینا زندگی میکنن و زنای لاغر مردنی و پوست استخونی. بچه‌هایی که اونجا به دنیا اومدن همه رفتن. اینطور که میگن اونا از زیر سینه های مادراشون جست میزنن روی تپه و از لووینا غیبشون میزنه. توی لووینا وضع اینجوریه، فقط قوم و خویش‌های پیر و زنای تنها یا زنایی که شوهراشون خدا میدونه کجا هستن اونجا باقی موندن و مردا هر از گاهی وقتی اون طوفانی که حرفش رو زدم میتوفه سر و کلهشون پیدا میشه. وقتی بر میگردن توی تمام شهر صدایی مثل خشخش میپیچه و وقتی دوباره میخوان برن صدایی مثل قرولند. یه بخچه خار و بار برای قوم و خویش‌های پیر میذارن و یه بچه دیگه هم برای زناشون و تا سال بعد و گاهی هم تا ابد دیگه هیچ کس از اونا خبری نداره. رسم اینطوره. اونجا مردم فکر میکنن قاعده و قانون اینطوریه. بچه ها عمرشون رو به کار کردن برای پدرها و مادراشون میگذارن، همونطور که پدرها و مادراشون این کارو کردن و کسی چه میدونه چند نسل همین قید و اجبار رو داشتن. وانگهی پیرا توی درگاه خونه هاشون میشینن و با دستای شلوول آویزونی که فقط وقت قدردانی بچه هاشون ممکنه تکونی بخوره چشم راه بچه ها و همینطور مرگ میشن. تنها توی اون لووینای متروک. یه روزی سعی کردم اونا رو متقاعد کنم که باید به جای دیگری که زمین خوب داشته باشه برن. به اونا گفتم بیاین از اینجا بریم، میریم یه جای دیگه زندگی میکنیم، دولت به ما کمک میکنه. بدون اینکه پرک بزنن از تای تخم چشماشون که فقط یکم نور داشت به من زل زدن و به حرفام گوش دادن. تو میگی دولت به ما کمک میکنه معلم؟ تو دولت رو میشناسی؟ گفتم که میشناسم. اتفاقا ما میشناسیم، اما هیچ نمیدونیم که مادرش کیه. به اونا گفتم که مملکتشون مادرشه. سرشون رو تکون دادن که نه و خندیدن. این اولین و آخرین باری بود که دیدم مردم لووینا میخندن. با دهانهای بیدندانشون خندیدن و گفتن نه، گفتن که دولت مادر نداره. میدونین حق با اوناست. اون ارباب فقط وقتی یاد اونا میفته که یکی از پسراش اونجا خبط و خطایی کرده باشه، بعد دنبالش میفرسته و اون یارو رو میکشن. از اینکه بگذریم دیگه بود و نبود این مردم براش علی‌السبیل است. به من گفتن تو داری به ما میگی که از لووینا بریم چون فکر میکنی به اندازه کافی بی خود و بی جهت گرسنگی کشیدیم، اما اگه از اینجا بریم مرده هامونو کی برامون میاره؟ اینا اینجا هستن و ما نمیتونیم تنهاشون بذاریم. بنابراین هنوز اونجا هستن. حالا که دارین میرین اونا رو میبینین. گوشت کهور خشک و میجوان و آب دهانشون رو قورت میدن تا گرسنگیشون رفع بشه.